بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى صلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ولادت آقا امام باقر بر اساس روایتی بر همه شما عزیزان مبارک باد. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یستحب رش الماء اذا اراد ان یصلی فی معابد الیهود و النصارى مع الشک فی نجاستها و ان کانت محکومتا بالطهاره. مستحب است پاشیدن آب در عبادتگاه های اقلیت های دینی یهود و نصارا، البته در جمهوری اسلامی میگم اقلیت ها بر اساس بحث فقهی فعلا ظاهرا اکثریت مسیحیست دیگه در دنیا. در عبادتگاه های پیروان ادیان الهی یهود و نصارا اگر کسی اونجا نماز بخوند باید جای نماز خودش را، مکان مصلی را باید آب بپاشد. مع شک فی نجاست ها، در صورت که شک در نجاست اون امکنه وجود داشته باشد.
آب بپاشد،
رش پاشیدن
لازم
نیست که بعدش اجازه بدید. اجازه بدید، شما اجازه بدید. همینه دیگه، خدا زمین رو بدون حجت نمیگذارد، کلاس بدون آقای باخری اگر نباشد که به ما کمک نمیکنه. شما اجازه بدید تا مسئله رو توضیح بدیم چه میگد و چه میشود، معناش به کجا کشیده میشه. بعد سوال بفرمایید. رش آپاشیست، آپاشی بکند اگر که میفرماید شک در نجاستش وجود داشته باشد، هرچند در اصل محکوم به طهارت است. خب از این ذیل استفاده می شود که محکوم به طهارت است، آپاشی تطهیر نیست. این متن است و فتوا. سید الاستاد در شرح این مسئله و سید الحکیم قدس الله اثارهما می فرمایند که دلیل بر این مطلب صحیحه عبدالله ابن سنان هست، کتاب وسائل جلد 3 باب 13 از ابواب مکان مصلی حدیث شماره 4 می فرماید عبدالله ابن سنان که سألته عن الصلاة فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس، از آقا امام صادق سؤال کردم نماز خوندن در بیع، بیع جمع بیعه با کسر با عبادتگاه یهود، کنائس جمع کنیسه عبادتگاه مسیحی، نصرانی و بیوت مجوس که خانه های مجوسی ها و زرتشتی ها.
دوستا شما فرمودید بیع عبادتگاه یهوده، کلیسا هم که مال یهوده.
بیع با کسر با عبادتگاه اختصاصی یهود است در روایت. بیوت مجوس، خانه های مجوسی ها، اینها که محل عبادتگاه کفار هستن، اگر مسلمان بخواد اونجا نماز بخوند این مکان پاکه، برای نماز خوندن اشکال ندارد. آقا امام صادق علیه السلام فرمود فقال رش و صله، آب بپاش و نماز بخون. این مطلب رو که از این حدیث معتبر با دلالت واضح استفاده کردیم، به ظاهر این حدیث همین مطلب را از ظاهر این حدیث این مطلب را به دست میاریم که آب بپاشیم، رشه و سله اشکال ندارد. و اگر که ما درباره رش معنای عرفی به دست بیاریم که آب پاشیدن با تناسب حکم و موضوع اهم از پاشیدن و شستشو هست، مثلا با شیر آب کسی که جایی را شستشو میکند میتونیم بگیم آب پاشیدن و شستن. اگر دیدیم که شستن و پاشیدن دو کلمه است که به معنی همدیگر استعمال می شود، مثل اون کلماتی است که اگر در کنار هم باشند به دو معناست، اگر جدا باشند معنای دیگری را هم می دن. تناسب حکم و موضوع رو هم که اضافه کنیم، منظور از رش ممکنه شستن باشد که سید هم از رش این معنای دوم رو استفاده کرده باشد که می فرماید این علم، می فرماید ما اشک فی نجاستها، که اگر نجس شده باشد پاشیدن که نجاست رو بیشتر میکنه، تطهیر نمیکنه. ما اشک فی نجاستها، از رش تغسیل رو هم به دست آوردی.
اگه پاشیدن معلوم نکنیم باز روایت میتوان نکنیم که داریم در روایت امام فرمود وقتی برای دست میمیرید آب خاصون بکشید، اگر نجاستی چیز برسید شک کردید که اینجا مثلا آب وقتی ما بریزیم اگر از یهود نصارا نجاستی آبی چیزی باشه، ما چون خود اون آب رفتیم اگر بدن اون خیز شد شک کنید اینجا باید دارد بکنید.
اون توجیه دیگری است، درست؟
بله، توجیه برای رش.
اون توجیه دیگری برای رش هست، ما توجیه رو به راه تری کردیم. اون توجیه خیلی اصولیه که میگه شما آب بپاشید، بعد اگر پاتان نجس شد شک میکنید که از این آب طاهری که ما پاشیدیم یا از اون آب طاهری یا اون اجازتی که اونجا شک کردید میشه موضوع برای خارج طهارت. اونو دیگه بسیار با شمن اصولی محکمی باید شک درست نکنیم و خواهده اتحاد. اما ما گفتیم که رشی که میشود به معنای تغسیل هم اون را به کار برد، میگیم اشک فی نجاسته ها لازم است رش، منتها رش هم مستحبه، واجب نیست. سید الاستاد می فرماید که مرغوب
که مرغوب اگر شکی در نجاست داره می شدتن نه یعنی ما همون
معنی رشت اون بهتر باشه نه اگر شکل نجاست داشته باشیم رشت به معنی غسل خوخون دیگه مناسبت دارد دیگه.
نه شکل در نجاست
داره چه بشوریم دیگه اگر شکل در نجاست نداشته باشیم که علم به طهارت اون جای استحباب نیست معرض یهود شک در نجاست اونجا خود شما باشید بدون شستشو نماز نمیخونید چرا خونه یهودی معبد یهودی مگه میشه
قائل طهارت در خونه
یهودی جاری نمیشه قائل طهارت جاری میشه قائل طهارت به خانه مسلمان اختصاص نداره خانگی نیست بیرونیه به خانه های نه آیه طهارتهای این نمیگه استحباب رش ما در معابد یهود اگر شک در نجاستشان داشته باشیم و الا اگر شک در نجاستش نداریم که جایی برای رش و تطهیر نیست علمی به طهارته این چرا گفته است این قید و چرا آورده سید الاستاد می فرماید که این قید وجهی ندارد چرا؟ برای اینکه کتاب و آدرسش رو خواستی تنقیح جلد 3 صفحه 154 مستمسک 445 تا 47 جلد 1
من ما به خوبی هستم
اینو مستمسک گفت
نه روایت این سمان که سعیه فرمودی به نظر آقای خویی هم سعیه هست
عبدالله بله محمد اشکال دارد محمد ابن سنانه و عبدالله ابن سنان آقای خویی محمد ابن سنان اشکال میکن عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع صحیحه عبدالله ابن سنان اینه که گفتیم روایت رو سید الحکیم نقل میکند سید استاد می فرماید که این قید درست نیست چرا؟ برای اینکه همون بحثی که تا حالا کردیم که چه رش مطهر نیست و اگر ال شک در نجاست نداشته باشیم جایی برای رش و اینا نیست شک معلومه شک مرتکز قطعا هست اونم شک از جهت خود یهود و نصارا پس شک قطعی هست قید شک آوردن لزومی ندارد
در
روایت مسئله شک مطرح نیست سألتهو عن صلات فلبی اول کنائس و بیوت مجوس در روایت از شک هیچ اسمی اشاره‌ای نشده است بنابراین این قید ذکرش لازم نیست بلکه به جا هم نیست چون مطمئنن این بیوت در معرض نجاست است قطعا و در اون صورتی که شک نداشته باشیم علم به طهارت داریم که بحثی وجود ندارد بنابراین قاعده طهارت هم که جاری می شود رش مستحبه و می فرماید این رش هم که تطهیر نیست بلکه رش تنزیهه شما فکر نکنید همه نجاست ها و آلودگی ها جنبه طبیعی دارد جنبه روحی هم دارد با آب پاشی اون جو تلطیف می شود جو آلوده از وجود نصارا و یهود با آب پاشی تلطیف می شود که ترجمه کردم براتون ایشان چه میگن؟ تنزیه است از وجود و حضور یهود و نصارا با این وجود قید لزومی ندارد و معنای رشح هم درسته، چون اصل قضیه مستحب با مستحب هم کاملا همخوانی دارد. اونا حاج آقا می فرماید بله درسته، به ذهن حقیر هم رسیده بود که اگر شما بخواهید آشستشو را در نظر بگیرید عملا ممکن نیست، و اما رش به عنوانی که ما میخواهیم تنظیف بکنیم و تر و تازش بکنیم کار ممکنیه. اگر شستشو باشد عمل ممکن نیست. نوی چه خبره اگر شما میخواهید اینجا تصرف عدوانی کنی؟ ولی عملا تنظیف در حد آب پاشی مثل عط پاشی اینا به اشکالی بر نخورد، کار ممکنی است. بنابراین یه امر مستحبی است، چون مطرح شده است حقیر هم این رو برای شما مطرح کرد. اما مسئله بعدی،
نجاست باشه بلفرد، نجاست باشه با یه آب پاشی قلیل میشه نجس میشه.
بله، منظور همینه که گفتیم محکوم به طهارت در اصل، ولی آب پاشی برای تنزیه یعنی تلطیف، تر و تازه کردنه. جو آلوده از فضا و تنفس یهود و نصرانی به شما اونجا با آب پاشی جو تمیزی درست کنید، کار خوبیه. شما الان اینو اگر در بحث تربیتی و تنظیفات مضافاً بر جنبه روانی و سلوکی با هم تلفیق بکنید خیلی چیز خوبی در میاد. تنزیه و جو تلطیف می شود، از اون فضای تاریک که تحت تنفس و فضای یهود و نصارا بوده است جو پاکسازی می شود. این مستحبه، چون مستحبه دیگه ما زیاد بهش گیر نمیدیم. مدرک استحباب هم گفتیم روایت بود و معنای رش رو هم براتون شرح دادیم، مطلب تمام شد.
رش وقتی از شما شک
در روایت شک نیامده. سید الاستاد هم میفرماد از شک خبری نیست. چرا؟ چون اون شکی که در اون امکنه به حسب ذات وجود دارد قابل ارتکاب نیست. کنیسه یهودیه دیگه، کنیسه نصرانی همیشه هست، و اما کلیسه و کنیسه کنیسه یهود و کلیسه نصرانی است، اون شک همیشه هست، جدا نیست. برابر این جایی نمیشود که ما بگیم شک هست و شک نیست تا قید بزنیم. همیشه شک هست. آوردن شک هم معنی ندارد. چرا؟ چون شما قصدتان تطهیر که نیست، آب پاشی که تطهیر نیست. این شرحی بود که سید فرمود، چون مطلب و حکم استحبابی بود حضرت عباسی شرح هم کافی بود دیگه، ما معطل نشدیم.
سوال که
اصلا طرح این مسئله همین خواستم بخواهم زود بروستم ما در عروت اینو دیدیم، در جواهر هم در اینجا نیست، جاهای دیگه هست، مکان مسلی هست. اینو گفتیم شما جایی که مطلب یک مستحبه، دلیلش هم کاملا گفته شد، شرح هم وافی داده شد، اینجا گیر نکنیم، بهتره بریم مسئله بعدی، مسئله جندارتریه. مثلا آقای مشتاق‌زاده چه میگی؟ چا
استحباب رش
رش مستحبه، آپاشی مستحبه، خب هر چیزی که باید تنظیف باشه مطلوبه، هر مطلوب مستحبه.
خب درک نجاست
ها؟ آقای مشتاق زاده شما با فهم خوبتون چرا از اول گوش ندادید؟ از اول این بود که این کنائس و این کلیساها محکومه به طهارت، یک شرعن محکومه به طهارت، ولی مستحب است رشنا. چرا مستحبه؟ آب پاشی مستحب دیگه، مستحب بس آب پاشی تا جو ترتیب بشه کار نداره. روایت هم در این رابطه داریم، استحباب ما استحباب استنباطی نیست، استحباب استحسانی نیست، استحباب استنباطی است. نصی پشت سرش بود که براتون گفتم. بنابراین اصل اینه که این امکنه بر اساس قاعده پاکه، رش تنزیه، تنزیف و تنزیه تمام. رسیدیم به مسئله دوم که قابل توجهه. مسئله دوم بعدی می‌فرماید، مسئله پنجم می شود، فشک فتحارت و نجاست لا یجب الفحص بل یبنا علی الطهاره اذا لم يكن مسبوقا بالنجاسه ولو امكن حصول العلم بالحال في الحال. این مسئلهش آسونه ولی قاعده دارد. بحث فقهی آدم باید شیوه استدلال رو بلد بشد، روش کار استنباطی رو باید بلد باشد. این مسئله ظاهر روشنی دارد ولی قواعد استنباطی توشه. از این جهت گفتم مسئله خوبیست. می فرماید درباره شک در طهارت و نجاست چیزی واجب نیست فحص کنیم، اصلا فحص واجب نیست، بل یبنا علی طهارت، بلکه بنا بر طهارت گذاشته بشود که اگر مسبوق به نجاست نباشه. اگر مسبوق به نجاست بود که استصحاب نجاست. ولو امکن، اینجاش مطلب داره، ولو امکن حصول العلم بالحال فی الحال. خیلی عجیبه، یه چیزی رو شک که در طهارت و نجاستش دارید، امکان دارد که علم حاصل بکنید به طهارت یا نجاستش بالحال فی الحال، همین الان در همین وضعیتی که هستید، معطلی ندارد. چشمتو که باز بکنید، نگاه بکنید، میفهمید که این نجس یا پاکه. نیاز به این نگاه هم ندارد. حصول العلم بالحاله، به حال نجاست دارد، فلحاله در همین زمان حاضر بدون سر اطلاف وقت. این چه می شود؟ حالا اجازه بدید برای شما از کنم. سید استاد می فرماید که شبه دو قسم است، یا موضوعیه هست و یا حکمیه. در شبهه موضوعیه بر اساس ادله عامه و اطلاقات فحص لازم نیست. دلیلی که در این رابطه داریم به طور عمده عبارت است از حدیث شماره 5 باب 37 از ابواب نجاسات. حدیث هم صحیحه هست، صحیحه جلد 2 وسائل جلد 2 باب 37 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 5. سند صحیح است، صحیحه حفص بن قیاس عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام قال ما قبالی عبولون عبولون نخونید ما قبالی عبولون اصابنی او ما اذا لم اعلم. می فرماید که اعتنا نمی کنم اگر ترشحی را دیدم این ترشح قطره بول بود یا قطره آب ما اوالی اعتنا نمی کنم در صورتی که علم نداشته باشم. حدیث سند معتبر دلالت کامل موردی است که شک در طهارت و نجاست موضوع می کنیم قطره ایست ترشح کرده است به عنوان یک موضوع شک داریم این موضوع بول است یا ما محکوم به طهارت است ما اولی اعتنا نمی کنیم. این حدیث معتبر بهترین مدرک بر عدم اعتنا بر شکی که در مورد موضوع مشکوک بین طاهر و نجس به وجود میاد خواهد بود. مضافاً بر ادله عام قاعده طهارت. اما می‌فرماید قاعده طهارت هرچند اطلاق دارد اما در شبهه حکمی تقیید شده است، چون که شبهه حکمی کار مجتهد است، باید از ادله فحص کند، بعد از فحص اگر دلیل دیگری پیدا نشد آنگاه از قاعده استفاده کند. مثلا درباره حکم نجاست و طهارت شیئی که شک بکنیم شبه است و شک متعلق است به حکم، به خود نجاست و طهارت، نه به موضوع. و قاعده طهارت با اطلاق خودش شبهه حکمیه را هم شامل می شود، اما این اطلاق تقیید شده است. چه تقییدی؟ به چه دلیلی؟ به دلیل وجود فحص از ادله عند الاستنباط، که مجتهد باید در مقام استنباط از ادله فحص کند. اگر ادله لفظیه اطلاقات و عمومات وجود نداشت آنگاه نوبت به قاعده طهارت می رسد. اما تحقیق این است که اولا و ثانیا، اما اولا اون قیدی که در متن آمده که می فرماید ولو اون توضیحی که در متن آمده که ولو امکن حصول العلم، و سید الاستاد هم همون مطلب رو توضیح میداد، می فرماید هرچند حصول علم با فتح عین با چشم باز کردن و نگاه کردن میسور باشد باز هم لازم نیست. تحقیق اینه که التزام به این مطلب قابل قبول نیست، نمیتوان به این مطلب ملتزم شد که در مورد شک اگر حصول علم با آن سهولت باشد که چشم ما واکنیم علم حاصل می شود لازم نیست، مطلبی است که التزامش کار مشکلی است. چرا؟ کار اولا کار غیر عقلایی می شود، یک کار جرأت بتوانند جسارتی به عمل نیاد، بگیم این گونه کارها بیشتر در شکل تصوف یا صفاحت ببیند تشخیص میدهد نگاه لازم نیست. عقل، غریزه، فطرت، عرف، هیچ کدام اینو قبول نمی کن. بله تصوفی باشیم، خرد و عقل رو بذارید کنار، یا صفحایی باشد اصلا به هیچ کار خردانه با خردانی حساب باز نکنیم کار می شود درست، و الا به مجرد چشم باز کردن اگر قضیه معلوم بشود و ما اون کار رو انجام ندیم بی تردید کار غیر عقلایی است. این اولا. شکر خدا، مرحوم کاشف الغطا قدس الله نفسه الزکیه، مرحوم عاشق جعفر، می فرماید که اگر حصول علم بسیار به سهولت میسور باشد باید علم حاصل کرد. چرا؟ چون در این موردی، در مثل چنین موردی که حصول علم با آن سهولت میسر است که فقط چشمتون رو واکنید درک میکنید، در اینجا صدق عدم علم وجود ندارد. اصل کی جاری میشود؟ کی جا پیدا میکند که بستری باشد که علمی اونجا وجود ندارد. در این صورت که علم اون میزان سهل الوصول هست، نمیگیم که علمی نیست، علم هست، علم به اون سهل الوصولی یعنی علم هست. در صورت وجود علم نوبت به اصل نمیرسد. درستم همینه. بنابراین اگر در مورد شک در طهارت و نجاست دیدیم که علم به دست میاد اما کار دارد، تحقیق میخواد، دقت میخواد و مقدمات و مؤخرات، این گونه علم تحصیلش واجب لازم نیست. اما اگر دیدیم که حصول علم بسیار به سهولت، مثلا یک لکه قرمز رو دیدیم، قرمز رنگی مردد است بین دم مصفوح و رنگ شیمیایی، با یک نگاه از نزدیک تشخیص میدیم، چشم رو نگاه کنیم رنگ با خون قابل تشخیص باشد. خب ایشان جوان ماشاءالله میگد از دورم قابل تشخیص، ما با ایشان فعلا درگیری ندارم. خود دولت، خب این دیگه سهولت نیست دیگه، این یک کمی صعوبت میشد. ما با چشم واکنیم اب ندارد، ما با شما موافقیم، تو شما جوانید و جوان عصر جدید هستید و من جوان عصر قدیم، فرق میکنند، چون اعتراف به پیری یک نوع خطرناکه. شما جوان قدیم و ما، شما جوان جدید و من جوان قدیم، اختلاف نظر ما مشکلی ندارد. بنابراین اون مثالی که زدم که با فتح عین روشن می شود، اگر بگیم لازم نیست، کار غیر اخلاقی خواهد بود از یک سو، از سوی دیگه هم ما فقیه بزرگوار کاشف الغطا میگد که اینجا عدم علم صدق نمی کند، یعنی وجود علم است و جا برای اصل نیست. اما نقطه دوم
تفحص
تو میگه فحص واجبه، همین معنی فحص نیست، فحص نیست.
مخری با اون شهر جلالت علمی که از افرادی تردیم
اون مسئله می شود دیگه ذهنی، مسئله تحقیقی من شاید نسبت به شما به آخویی خیلی بیشتر احترام داشته باشم، ولی که اولا لا اسمت الا لأهلها، و ثانیان ایشان در تعبد خیلی توجه دارد، شاید از تعبد به اطلاق حتی عقلیات هم کنار میگذارد. تعبد در نصوص، تعبد در نصوص اختزاش میشد، تعبد کامل در نصوص اختزاش میشد که یه سری واقعیت ها را نادیده بگیریم. بسیار خوب. اما نقطه دوم اقسام شبهات، این دقت کنید، بسیار برمیخوریم، شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، این را برمیخوریم. این اقسام یه بار برای شما در ضمن تشریح توضیح دادم، کاملتر توضیح بدم تا برسیم به اینجا که شبهه موضوعیه ما که قابل که فحص لازم ندارد چگونه شبهه‌ای باید باشد و چرا فصل لازم ندارد. شما فقط تا حالا خوندید که شبهه موضوعی فصل لازم نیست، دیگه نمیگن رسمی است که بگن که چرا. این چرا و فرق این چهار تا شبهه را انشالله برای شادی روح آقا امام واخر صلوات خواهد.